أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 11: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط. در مسألة 11 امام رحمة الله علیه می فرماید اگر در مسئله ای از مسائل اعلم فتوا نداشت، حالا این که چگونه می شود اعلم در یه مسئله ای فتوا نداشته باشه، این مناشأ مختلفی براش قابل تصویره که ما در ادامه بحث انشاءالله به اون اشاره خواهیم کرد. حالا صرف نظر از این که منشأ عدم فتوای اعلم چیه، اصل مسئله این است که بالاخره حالا در یه مسئله ای اعلم فتوا نداره و احتیاط کرده، در این صورت می فرماید جائز است به مجتهد بعدی از جهت رتبه علمی رجوع کنه و ضابطه هم در این مسئله رعایت الاعلم فالاعلم است علی الاحوط. یعنی اگر مجتهد دوم هم فتوا نداشت، باز به فالاعلم او میتوان رجوع کرد. خب روشنه که اساس این مسئله بر لزوم تقلید اعلم استواره، یعنی اگر کسی قائل به لزوم تقلید اعلم نباشه دیگه جای این بحث نیست. این یه امریست که مفروغ عنه. فرض این مسئله مسئله وجوب تقلید اعلم، یعنی لزوم تقلید اعلم، حالا چه به نحو فتوا چه به نحو احتیاط وجوبی. خوب دقت بفرمایید اینجا قبل از این که وارد در استدلال ها بشیم، اطلاع بر انظار و آرا خیلی مفیده و کمک میکنه به جهت بحث. همطوری که ملاحظه فرمودید ما معمولاً مسائل عروه رو هم در کنار مسائل تحریر مطرح میکنیم و حواشی که بزرگان در این مسئله عروه دارن متعرض میشیم. مرحوم سید این مطلب رو در مسئله 14 فرمودن. مسئله 14 عروه اینه: اذا لم یکن للاعلم فتوا فی مسئله من المسائل یجوز فی تلک المسئله الاخذ من غیر الاعلم و ان امکن الاحتیاط. خب ایشون هم همون مطلب رو فرموده با یک تفاوت مهم، و اون این که این ضابطه رعایت اعلم فالاعلم را در این مسئله ذکر نکردم. البته قید و ان امکن الاحتیاط رو هم آوردن، که اون حالا عرض به حضور شما جهتی داره که عرض خواهیم کرد. عمده محشین عربه اینجا تعلیقه دارن و اون حاشیه اینه، زیل این مسئله نوشتن مع رعایت الاعلم فالاعلم، یعنی اگر اعلم در یه مسئله ای احتیاط کرد به هر دلیل فتوا نداد، به جای این که بگه مثلا یجب و عرض به حضور شما دعاء ان در رؤیت الهلال، فرمود احتیاط واجب آن است که ان در رؤیت الهلال دعا خونده شود، فتوا نداشت احتیاط کرد. خب اینجا رجوع به اعلم نفر بعدی این شخص یعنی فل اعلم خواهد شد، یعنی جائز است رجوع به او بشود، میتونه طبق نظر اون اعلم عمل بکنه، یعنی به همون احتیاط واجبی که اعلم داره بر طبق او عمل کنه و میتونه به فل اعلم رجوع کنه. مخیر است بین عمل به نظر اعلم و رجوع به غیر این اعلم. خب اینجا این ضابطه رعایت الاعلم فالاعلم رو مرحوم سید در متن مسئله 14 ذکر نکردن، لکن در مسئله 63 این ضابطه رو ذکر کردن، یعنی این چنین نیست که این ضابطه در نظر مرحوم سید معتبر نباشه. مسئله 63 اینه، فی احتیاطات الاعلم اذا لم یکن له فتوان یتخیر المقلد بین العمل بها و بین الرجوع الى غیره الاعلم فالاعلم. در احتیاطات اعلم چنانچه اعلم فتوا نداشته باشد، مقلد مخیر است بین عمل به احتیاطات اعلم و بین رجوع به غیر، لکن با رعایت قانون الاعلم فالاعلم. پس درسته اینجا در مسئله 14 به این ضابطه ایشون اشاره نکرده، ولی در مسئله 63 این ضابطه رو ذکر کردن. لذا حالا این حاشیه رو آیون نوشتن برای اینکه بالاخره تو این مسئله این مطلب مطرح شده، خب باید این ضابطه هم ذکر میشد، لذا اینجا عمدتاً حاشیه دارن. فقط امام رحمت الله علیه حاشیهشون یه تفاوتی با بقیه داره و اون اینه که قید علل احوت را اضافه کردن، فرمودن مع رعایت الاعلم منهم علل احوت، یعنی نظر امام با بقیه فرقش در این است که امام رعایت الاعلم فالاعلم را به نحو احتیاط وجوبی لازم می دانند، بقیه قید علل احوت را کنار این ضابطه و قاعده و قانون ذکر نکردند. همین حاشیه را هم امام در ذیل مسئله 63 دارند که علل احوت، اونجایی که سید فرمودن الاعلم فالاعلم، امام نوشتن علل احوت. وجهش هم روشنه که اصل رجوع به اعلم در نظر امام رحمت الله علیه به نحو احتیاط وجوبی لازمه. فرمودن یجب تقلید الاعلم علل احوه، در اصل ضرورت تقلید از اعلم امام فرمودن ما دلیلی نداریم، فقط از باب اصالت و تعیین در دوران بین تعیین و تخییر عقل احتیاطاً به اصطلاح حکم به تعیین میکنه. لذا احتیاط واجب تقلید اعلم به نظر ایشون. خب طبیعیه وقتی در اصل مسئله لزوم تقلید اعلم احتیاط وجوبی بکنن، وقتی نوبت به رعایت این ضابطه هم میرسه و میشه به فل اعلم رجوع کرد، پس اینجا هم باید به نحو احتیاط وجوبی این ضابطه یعنی رعایت الاعلم فالاعلم لحاظ بشه. این وجه قید علل احوت که در کلام امام آمده. در همین مسئله 11 هم آخر مسئله ملاحظه فرمودی نوشتن مع رعایت الاعلم فالاعلم علل احوت. ببینید فهم مسائل خودش خیلی مهمه. قبل از استدلال دقیقا باید مسائل خوب فهمیده بشه، تحلیل بشه، قیودی که در یک مسئله وجود داره باید معلوم بشه این قیود به کدام یکی از قسمت‌های متن مربوطه. این علل احوت که حالا در مسئله 11 آمده این قید برای این ضابطه است، مع رعایت الاعلم فالاعلم علی الاحوال. پس در ذیل مسئله 14 عمده محشین این تعلیقه رو ذکر فرمودن که مع رعایت الاعلم فل اعلم. شصت و سه اینجا هم همینطوره، یجوز رو دیگه وقتی میگیم یجوز رجوع الی غیره یعنی چی؟ یعنی مخیره بین عمل به احتیاطات اعلم و رجوع به غیر اعلم با رعایت فل اعلم. چرا؟ مخیر بین چی و چی؟ خیلی خوب، اما غیر اعلم با این ضابطه، با ضاب رعایت ضابطه فل اعلم. مهم اینه که از این اعلمی که الان احتیاط کرده میتونه به غیرش رجوع کنه. اصل رجوع یه مطلبه، این که حالا به کی رجوع بکنه مطلب دیگریست. این ضابطه بیان میکند که شما میتوانید به چه کسی رجوع کنید. دو تا مطلبه که حالا اینا رو باید ادلهش رو انشاءالله ذکر بکنید. بله حالا دلیلشون میگیم چرا نرسیدیم به دلیل. ما فعلا داریم صورت مسئله، اقوالی که در مسئله وجود داره برای اینکه حدود و ثغور بحث معلوم بشه، اینا کمک میکنه به تنقیح مسئله و موضوع بحث. حالا میایم بگیم چرا حکم به جواز کردن آیون، چرا میگن میشه در مواردی که مجتهد اعلم احتیاط کرده به غیر رجوع کرد. حالا میایم بحث میکنیم. اینجا فقط مرحوم آقای خونساری یه تفصیلی در این مسئله دادن که انشاءالله در ادامه بحث اون رو هم بررسی خواهیم کرد. ایشون می‌فرماید در بعضی موارد مقلد مخیر است در رجوع به غیر اعلم، ولی بعضی موارد صرفاً بر او احتیاط متعینه. حالا اینکه کجاها، کدام یکی از موارد احتیاط اعلم مقلد میتونه به غیر رجوع کنه و کجاها نمیتواند و باید احتیاط بکنه، این رو انشاءالله موقع نقل کلام ایشون ذکر خواهیم کرد. مرحوم آقای خویی هم ذیل مسئله 63 تعلیقه ای دارن. ایشون میفرماید در ذیل مسئله 63 که ایشون مرحوم سید فرمود که مقلد مخیر است بین عمل به احتیاطات اعلم و بین رجوع به غیرهی الاعلم فل اعلم، ایشون فرموده است هازا فیما ازا علم بالمخالفت بینهما و الا فلا تجب مراعات الاعلم فل اعلم. این تعلیق بیشتر مربوط به رعایت این ضابطه که در صورت علم به موافقت نظر فل اعلم و غیر او یا شک در موافقت اونها، دیگه مراعات الاعلم فل اعلم لازم نیست. شما میتونید به هر کس دیگری رجوع کنی، لازم نیست بگردی فل اعلم را پیدا کنی. این هم فرمایششون. بعضی ها بله نه خود اعلم، اون غیر نسبت به بقیهش. مثلا اینجا یک نفر اولی داریم که اعلمه، او احتیاط کرده، فتوا نداره، اون هیچ، میره کنار، ما رجوع به نفر دوم میکنیم، این فل اعلم است، نسبت به 10 مجتهد دیگر اعلمه. خب در مقایسه با خود فل اعلم و اون 10 مجتهد این بحث مطرح میشه. اگر علم به موافقت فتوای فل اعلم، نه خود اعلم، این فل اعلم با اون 10 مجتهد داشتیم، دیگه این رعایت اعلم فل اعلم معنا نداره. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست به فل اعلم رجوع کنی، میتونی به 10 تا دیگه هم، 10 تا دیگه مجتهد هم رجوع کنی، چون فتاوای اینها یکیه و ما قبلا گفتیم اگر فتاوا یکی بود تقلید اعلم واجب نیست، پس دیگه ضابطه فل اعلم معنا نداره. دقت فرمودید؟ روشن شد؟ حالا امروز خیلی حواست نیست که جمع نیستا. بعضی ها هم گفتن که در احتیاطات اعلم مقلد مخیر است بین 3 امر، بین عمل به احتیاطات اعلم، بین عمل به مطلق احتیاط و بین رجوع به غیرهی الاعلم فالاعلم. ببینید پس به طور کلی ما اگر بخوایم انذاری را که در ذیل این مسئله مطرح شده بخوایم کنار هم قرار بدیم، چند نظره، حدود 5 نظر میشه. علاوه بفرمایید این نظرات لزوماً با هم تباین کلی ندارن. حالا علاوه بفرمایید به طور کلی در این موضوع اگر اعلم در مسئله احتیاط کنه و فتوا نده، وظیفه و تکلیف مقلد چیه؟ 1. تخییر بین عمل به احتیاط اعلم و رجوع به غیر که فل اعلم است، با فتوا به رعایت اعلم فل اعلم. دو، تخییر بین عمل به نظر اعلم و رجوع به غیر که فل اعلم است، با رعایت هل اعلم فل اعلم به نحو احتیاط وجوبی که امام فرمودن. سه، تخییر بین عمل به احتیاطات اعلم و مطلق احتیاط و رجوع به غیر که فل اعلم است. اینجا طبق این نظر تخییر سه به اصطلاح طرف و سه ضلع داره، مطلق احتیاط رو هم ذکر کرده. چهار، تخییر بین عمل به احتیاط اعلم و رجوع به غیر که فعل اعلم است، در صورت علم به مخالفت فتوای فل اعلم. ببینید دقت رو این تعبیر داشته باشید، نمیگیم علم به مخالفت فتوای اعلم با غیرش تا اشکال کنید که اینجا اعلم فتوا نداره، علم به مخالفت فتوای فل اعلم یعنی اون نفر دوم با غیر خودش یعنی بقیه. ولی اگر فتوای فل اعلم و غیر او موافق باشند یا شک در مخالفت و موافقت فتوای اونها داشته باشیم، دیگه رعایت فل اعلم لازم نیست. پنج، تفصیل در این مسئله که در برخی از موارد تخییر بین عمل به احتیاطات اعلم و رجوع به غیر که فل اعلم است ثابته و در برخی موارد تخییر ثابت نیست بلکه احتیاط متعینه، که اینو حالا انشاءالله خواهیم. پس ببینید مجموعا این پنج نظر وجود داره. برای اینکه ما اینها رو به اصطلاح بخوایم دستبندی بکنیم، به طور کلی قول سوم یا نظر سوم که تخییر بین عمل به احتیاط اعلم و مطلق احتیاط و رجوع به غیر که فل اعلم است، با این که باطل نیست، این قول قول باطلی نیست، ولی ضرورتی نداره در مقام ذکر اطراف تخییر مطلق احتیاط رو ذکر کنیم، چون مطلق احتیاط همیشه جایزه. بله؟ بله. یعنی شما در هر یک از مواردی که مجتهد فتوا داره، حتی در موردی هم که اعلم فتوا داره، شما راه مطلق احتیاط براتون بازه. ذکر مطلق احتیاط به عنوان یکی از اضلاع تخییر اینجا ضرورتی نداره. لذا این حاشیه‌ای که بعضی ها زدن به نظر یه حاشیه غیر ضروریه. این از قول سوم. قول چهارم هم که یا نظر چهارم هم که مرحوم آقای خویی فرمودن که تخییر را مقید به صورت علم به مخالفت کردن، یعنی علم به مخالفت فتوای فل اعلم و غیر او، اینم درسته. چون ما اگر در اصل مسئله لزوم تقلید قائل شدیم تقلید اعلم فقط در یک صورت لازمه، حالا چه به نحوه فتوا چه به نحوه احتیاط وجوبی، و اون صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلمه طبیعتا در مسئله الاعلم فالاعلم هم باید همین رو بگیم. اصل تقلید اعلم وقتی لزومش فقط در یک صورت ثابت شد و در دو صورت، یعنی صورت علم به موافقت و شک، تقلید اعلم لازم نبود. اینجا هم که مجاز به رجوع به فل اعلم هستیم همین حکم رو داریم. لذا ذکر این قید در اینجا کاملا درسته و امر اجتناب ناپذیریه، و کسانی هم که حالا این مسئله رو در اینجا ذکر نکردن طبیعتا باید به این امر ملتزم باشن. خب این حاشیه رو امام ذکر نکردن اینجا، با اینکه قطعا طبق مبنای امام باید ملتزم به همین مسئله بشن، چون ایشون هم قائلن به این که تقلید اعلم به نحو احتیاط وجوبی لازمه در صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم، و در دو صورت دیگر همطور که در مسئله قبلی ملاحظه فرمودید قائل شدن به جواز رجوع به غیر اعلم، طبیعتا امام هم نظرشون همینه، ولو این حاشیه رو اینجا ذکر کردن خیلی هم همینطور. بله، کسانی مثل مرحوم سید که در اصل مسئله تقلید اعلم قائل به لزوم تقلید اعلم باشند مطلقا، یعنی چه در فرض علم به مخالفت چه در فرض شک و چه در فرض علم به موافقت، طبیعیه طبق نظر اونها ذکر این مطلب صحیح نیست. لذا به نظر میرسه این حاشیه حاشیه درستیه و ذکرش در اینجا شاید مناسب باشه که مرحوم آیخویی هم فرمودن. پس ببینید نظر سوم و چهارم که ملاحظه فرمودید به اصطلاح در واقع تفاوت ماهوی با قول اول و دوم ندارن. عمد قول اول و دوم و قول یا حالا تعبیر به نظر، نظر اول و دوم و پنجم که باید مورد رسیدگی قرار بگیره. تازه قول اول و دوم هم با هم یک اشتراکی دارن و یک تفاوتی، یعنی در واقع از یه جهت نظر اول و دوم هم یک رأی محسوب می شود، چون هر دو قائلن به جواز رجوع به غیر در مواردی که اعلم احتیاط کرده، لکن با رعایت ضابطه الاعلم فالاعلم مطلقا. منتها یکی رعایت این ضابطه را به نحو فتوا لازم می داند، دیگری رعایت این ضابطه را به نحو احتیاط وجوبی. پس در واقع اگر بخوایم مجموع این آرا و انظار رو در این مسئله بررسی کنیم، دو نظر اصلی و دو قول اصلی اینجا وجود داره. یکی قول به جواز رجوع به غیر در مواردی که اعلم احتیاط کرده با رعایت ضابطه الاعلم فالاعلم مطلقا، یکی هم تفصیلی که در این مسئله داده شده که حالا این تفصیل رو مرحوم آقای خونساری ذکر کردن، مرحوم آقای خویی هم بهش متمایل هستن که رجوع به غیر در موارد احتیاط اعلم با رعایت ضابطه مطلقا ثابت نیست. تخییر بین عمل به احتیاط اعلم و رجوع به غیر فقط در بعضی موارد ثابته. عمده این دو تا نظر ما باید بررسی کنیم. قرار فرمودید پس من اصل مسئله، انظاری که در این مسئله وجود داره، تفاوت‌هایی که بین این انظار هست رو یک جنبندی کلی کردم تا دقیقا معلوم بشه ما اینجا چه مطالبی رو باید بحث کنیم. این مطالب که در ابتدای مسئله گفته میشه از اصل مسائل، اصل استدلال ها، شاید به یه معنا مهمتر باشه که راه رو برای بحث خیلی واضح و روشن هموار میکنه. پس ببینید ما اینجا چند تا مطلب داریم، خوب دقت کنید. یه مطلب این که اساساً چرا در صورتی که اعلم در یک مسئله فتوا نداره و احتیاط کرده میشود به غیر او رجوع کرد، اصل جواز رجوع به غیر اعلم به چه دلیل؟ مگه شماها نمیگید تقلید اعلم لازمه؟ پس به چه دلیل میفرمایید اگر اعلم جایی فتوا نداشت و احتیاط کرده بود میشه به غیر اعلم رجوع کرد؟ مطلب دوم این که بر فرض جواز رجوع چرا باید ضابطه الاعلم فالاعلم را رعایت کرد؟ مطلب سوم این که آیا رعایت این ضابطه به نحو احتیاط وجوبی لازم است کما کما اختاره الامام رحمت الله علیه، یا نه این ضابطه یعنی رعایت الاعلم فالاعلم به نحو فتوایی لازمه؟ و مطلب چهارم این که آیا جواز رجوع به غیر اعلم با این ضابطه آیا به نحو مطلق ثابته کما ذهب الیه المشهور، یا در بعضی موارد ثابته؟ آیا تخییر بین احتیاط، بین عمل به احتیاط اعلم و رجوع به غیر که فل اعلم است به نحو مطلق ثابته، یا باید در این مسئله تفصیل داد؟ این چهار تا مطلب عمده. باز مطلب اول و چهارمه، مطلب دوم و سومش بحثی خیلی نداره. حالا ما این چهار مطلب رو در اینجا باید بررسی کنیم. اما مطلب اول، دلیل بر اصل جواز رجوع به غیر چیه؟ اگر اعلم در جایی فتوا نداشت و احتیاط کرد، به چه دلیل مقلد مخیر است بین عمل به احتیاط اعلم و رجوع به غیر؟ حالا ضابطش رو بعد میگیم. اصل جواز رجوع به غیر با ملاحظه چند مطلب معلوم میشه. خوب دقت کنید. اولا ادله مشروعیت تقلید اما از آیات و روایات و سیره عقلائیه در واقع اثبات می کند جواز رجوع جاهل به عالم را. یعنی سیره عقلا که از مهمترین ادله تقلید بر رجوع جاهل به عالم، قبلا مکررن این رو ما ذکر کردیم، یعنی جاهل به حکم شرعی میتواند به فقیه و عالم رجوع کنه و حکم شرعی را از او اخذ کنه. بر اساس آیات و روایات هم جواز رجوع به عالم و اهل ذکر و فقیه ثابت شده. پس ادله مشروعیت تقلید برای ما جواز رجوع جاهل به عالم را ثابت کرد. در این که بحثی نیست، این یه مطلب. ثانیا اگر در بین فقها کسی اعلم از سائرین باشه، قول او برای مقلد حجت و فتوای سایرین برای او ارزش و اعتباری نداره. این هم بنابر قول به وجوب تقلید اعلم ثابت شده است. درسته؟ اینم بحثی نداره، چون ما اصلا فرض این مسئله رو گفتیم در جایی است که تقلید اعلم بر این مبناست که تقلید اعلم واجب باشه. لذا کاری به انظار دیگران نداری. مشهور که تقلید اعلم رو واجب میدانن، بالاخره طبق قول به وجوب تقلید اعلم فقط قول اعلم معتبر، قول غیر اعلم معتبر نیست. ثالثاً اون چه که در دو مقدمه قبلی گفته شد، یعنی اصل جواز تقلید و تعین تقلید اعلم، در صورتی ثابت است که اعلم صاحب نظر و فتوا و رأی باشه. اگر اعلم فتوا نداشته باشد کما هو المفروض، و رجوع به او به عنوان عالم و اعلم دیگه معنا نداره. مقدمه اول میگه رجوع به عالم جائزه، مقدمه دوم میگه رجوع به اعلم متعینه. خب حالا اگر عالم یا اعلم در یک مسئله نظر و فتوا نداشت، خب اینجا این شخص یا باید به احتیاط اعلم اخذ کنه، یا این که به کسی که صاحب نظر است و صاحب رأی محسوب میشه رجوع کنه، چون بر اون نفر بعدی فل اعلم صدق میکند عنوان فقیه و عالم. همانطوری که در اصل تقلید رجوع به عالم جائز بود و رجوع به اعلم متعین بود، اینجا هم اگر اعلم فتوا نداشت و غیر اعلم فتوا داشت، پس او به نسبه به هذا الحکم عالم و فقیه محسوب میشه. لذا ادله جواز تقلید و ادله تعین تقلید اعلم اجازه رجوع به غیر اعلم را میده. اینجا وقتی اعلم فتوا نداشت، او هیچ ترجیحی بر سایرین نداره. التزام قلبی به فتوای او، وقتی این فتوا نداره التزام به چی پیدا کنه؟ این التزام نه، اون فتوا او رأی نیست. نه ببینید، یه وقت دقت بکنید، یه وقت اعلم فتوا به احتیاط میده، او یه بحث دیگه است، فتوا نداده او به هر دلیل. حالا بعد میان میگیم چرا فتوا نداشته؟ یا حوصله نداشته کار کنه، یا از ادله گشته چیزی پیدا نکرده، یا مثلا فهم نه، به هر دلیلی فتوا نداره. خب این دیگه فتوایی نداره تا بخواد التزام به او پیدا کنه. التزام به چی پیدا کنه؟ پس این شخصی ها میتونه به عنوان اینکه این احتیاط کرده اینم احتیاط کنه، یا اینکه رجوع به دیگری بکنه. اطلاقات ادله یعنی آیات و روایات و همچنین سیره عقلایی به او اجازه رجوع به غیر را میدهد. پس اصل جواز رجوع به غیر به این ادله، به این دلیل ثابت میشه. حالا این که ضابطش چیه، این سه مطلب و اون دو مطلب دیگهش، اینو انشاءالله فردا هست. الحمدلله.